بسم الله الرحمن الرحيم الله خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى آله الله على أعدائه بعد از آنی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند در صورتی که ما در مقام تعریف ماهیت بیع باشیم، چون در این مرحله هیچ یک از مراتب وجود دخالت ندارد، پس بنابراین اون چه که شرط تأثیر بیع است که مربوط به مرحله وجود است، چون آثار در حقیقت در ناحیه وجود محقق می شوند و به ماهیت تعلق ندارند، در این مرحله نه تنها تعقب به قبول دخالت ندارد، هیچ یک از سایر شرایط هم دخالتی ندارد. و اما بیع حقیقی، تملیک حقیقی، همون تملیک معتبر در نزد شارع است، در این مرحله نه تنها تعقب به قبول دخیل است، سایر شرایط هم باید باشند. پس اگر مراد شما تعریف بیع است که ظاهرا در مقام تعریف رو فرمودین ثم انه قد عرف به تعاریف اخر، در این مرحله حق با مثل مرحوم سید و منتبعشان هست که تعقب به قبول دخالت ندارد. و اگر نظر شما به بیع حقیقی و مؤثر هست، در این مرحله واضح است که تعقب و قبول دخالت دارد و حق با این بزرگواران هست. پس در مرحله اولا حق با مرحوم شیخ، در مرحله ثانیه حق با مرحوم سید رضوان الله علیه. پس باید تحلیل کرد که شما نظر به چه مرحله‌ای دارید و چه مقامی رو میخواین تعریف کنید. و واضح هم هست که اونهایی که نزاع میشود گفت، اصلا نزاع را ما نزاع دیروز عرض کردیم، نزاع لفظی بدانیم، چون اونهایی که آمدن تعقب و قبول را دخیل دانستن، حالا به هر چیزی که تمسک کردن، چه به انصراف چه به صحت سلب و امثال ذالک، واضح است از کلمات و فرمایشاتشان که نظر به تملیک حقیقی دارن و بیع حقیقی را دارن بررسی میکنن. کما اینکه اونهایی که مثل مرحوم شیخ و اتباعشان که میفرمان دخالتی ندارد، وقتی دقت میفرمایین میبینید که ایشان نظر به همون ماهیت خود بیع دارن و کاری به غیر از ماهیت و مقام تقرر ماهی چیزی دیگری رو مد نظر ندارن. علی ای حالین ایشان میفرمایین با مقدمات هفت گانه‌ای که ذکر شد، پنج اشکال بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارند. ولی این اشکالات از فرمایش متن فرمایش خودشان خدمتتون عرض می‌کنیم، سریع هم رد می‌شیم دیگه که این بحث تمام بشه تا اینجا. اشکال اولی که دارن این عبارت مرحوم شیخ است که می‌فرمایند انما هو فرد انصرف الیه لفظ. در مورد تمسک به تبادر اشکال کردن مرحوم شیخ انصاری، فرمود تبادر در اینجا دلالت ندارد بر اینکه موضوع له بیع عبارت باشد از بیعی که متعقب به قبول باشد و مؤثر باشد تا تعقب به قبول را دخیل بدانید. فرمودن تبادری که از حق لفظ باشد، نه به واسطه غلبه استعمال، و این تبادر در اینجا از ناحیه غلبه استعمال هست، چون در السنه اهل محاوره و همچنین متشرعه و اهل معامله وقتی تعبیر به بیع میکنن، نظرشون به بیع مؤثر هست، نه نظر به معنای بیع در کتاب لغت، به اون کاری ندارن. این انصراف منشأ شده است برای این تبادر، پس بنابراین این رو نمیتوانید شما دلیل قرار بدین برای اینکه وضع شده باشد بیع برای انشاء تملیک این به مالی که متعقب به قبول باشد. خب اشکال در این فرمایش با بیان مرحوم شیخ روشن هست. چرا؟ چون این اشکال مبنی بر این است که لفظ بی را ما موضوع بدانیم برای تملیک انشائی، نه تملیک به اصطلاح طبیعی تملیک. چون مرحوم عاشق فرمودن لفظ بی وضع شده است برای طبیعی تملیک، اما تملیک انشائی تملیکی است که به مرحله وجود انشائی رسیده است که همون ایجاب البیع باشد، که این تملیک انشائی در حقیقت مدلول هیئت بعتو هست، اونجایی که به بعتو نظر به اخبار نداشته باشد، قصد انشاء داشته باشد. بعتوی انشائی اگر از شخص صادر شد، در حقیقت تملیک انشائی از ناحیه بایه تمام شده است. این معنا که در دایره اختیار بایه است، همین تملیک انشائی است و بس، دیگه متوقف بر چیزی دیگری هم نیست و معقولم نیست اساساً این تملیک معلق باشد و مشروط باشد به تعقب به قبول، چون فعل این فاعل که انشاء است امرش دائر بین بود و نبود است و تعلیق معناش این است که نب هست و نه نیست، بلکه متوقف است بر آمدن معلقون علی و تعلیق در اینجا اصلا معقول نیست، همونجور که مرحوم عاشق مفصل فرمودند. پس این فرمایش که میفرمایند انصراف دارد به انشاء حقیقی که متعقب به قبول بشود تا مؤثر باشد، این مبنی بر این است که ما بی را وضع بگیم شده است برای تملیک انشائی. چرا؟ چون فرمودند بی یا مؤثر است یا غیر مؤثر. واضح است که طبیعی تملیک یک قسم بیشتر ندارد، طبیعی تملیک خودش است و لا غیر، دیگه اقسام از ناحیه قیودات میاد همیشه، ولذا اگر به مرحله انشاء نرسد، بحث از این که تملیک انشائی مؤثر یا غیر مؤثر اصلا به میان نمیاد. پس اگر موضوعه را تملیک انشائی دانستید، اینجا میتونید بگید که بس ما تملیک انشائی دو قسم داریم، یک قسمش مؤثر، اونی که متعقب به قبول باشد، یک قسم غیر مؤثر، اونی که متعقب به قبول نباشد. این گفتنی است. ولی اگر موضوعه کما هو الحق نفس طبیعی تملیک شد، بنابراین دیگه بحث از این که بگیم طبیعی تملیک یک قسمش مؤثر است یک قسمش مؤثر، اصلا تأثیر از این مرحله خارج است. در مرحله طبیعت تملیک نه یعنی نسبت به مؤثریت و عدم مؤثریت لا به شرط است. طبیعی تملیک مؤثرون میگیم نه، غیر مؤثرون میگیم نه، لا مؤثرون ولا لا مؤثر، غیر مؤثر، لا منشأون ولا غیر منشأ، لا معتبرون ولا غیر معتبر. لذا به نسبت به دو طرفه سلب، به نسبت علل انشاء و به نسبت علل اعتبار، لا اقتضا هست، لا به شرط است، لا معتبرون ولا لا معتبر، لا منشأون ولا لا منشأ، اینجوری نسبت به هر دو طرف سلب و ایجاب در حقیقت علی‌السویه است. لذا بنابر تحقیقی که ایشان فرموده اند که لفظ موضوع باشد برای طبیعی تملیک، در اینجا دیگه این معنا نمیاد. چرا؟ چون جمیع مراتب وجود از ماهیت بی بنابر تحقیقیشان خارج شده بودند، چه وجود انشائی باشد چه وجود اعتباری، چون وجود انشائی در مرحله سبب است و وجود اعتباری در مرتبه مسبب، چون به وجود انشائی تسبیب شده است برای اعتبار من به یده اعتبار، در مرحله ای که معتبر اعتبار می کند اینجا مسبب پیدا می شود که عبارت باشد از تملیک به حمل شایع. بنابر این معنای حقیقی که بنابر معنایی که مرحوم شیخ فرمودند، اگر اندل اطلاق کلمه بی تعینی داشته باشد و منصرف الیه داشته باشد، باید چی باشد آقا؟ تملیک حقیقی. تملیک حقیقی حسه خاصه از اوست و تملیک حقیقی عبارت از تملیک معتبر. مثل سایر الفاظ مطلقه اگر منصرف و متعینی داشته باشند، قهرن باید انصراف پیدا بکند و اون چیزی که او موجوده به ذات است، نه موجوده بالعرض. موجوده به ذات همون انشاء است یا اعتبار هست، او موجوده به ذات می شود. تحقق طبیعت به تبع اوست و بالعرض هست. این یک اشکال است، اشکالاتی که مرحوم عاشق به فرمایش مرحوم شیخ انصاری دادن. اشکال دوم تعبیر ایشان است که فرمایند ما انه لم یقل احد به ان تعقب القبول. ایشان می فرمایند که این عبارت مرحوم شیخ هم که اشکال دوم است نسبت به کسانی که قائل شده بودند به اینکه تعقب قبول شرط است. می‌فرمایند فارق بین تملیک و تبدیل و نقل از یک طرف و بین بیع از طرف دیگر. فارق چیزا؟ چه فرق است بین اینها؟ که ما وقتی بیع میگیم تعقب و قبول رو دخیل میدانید، ولی اگر تعبیر به تملیک و تبدیل و نقل بشود او رو دخیل نمیدانید. این را باید دقت کرد. میفهمم فارق عبارت از این که طبیعی تملیک با قطع نظر از وجود ولو وجود انشائی مثل ابدال و نقل است و در این مرحله فرقی بین طبیعی تملیک و طبیعی ابدال، طبیعی نقل نیست. از این که غیر از ماهیت نقل یا تبدیل یا ابدال یا بی هیچ چیزی دیگری در این مرحله دخالت ندارد. و اگر منظور ایشان این باشد که سبب ابدال مراد باشد از بی، که همون بیع انشائی باشد، یا سبب نقل مرادشان باشد، خب اینجا اشکالش این است که طبیعی تملیک حقیقی منحصر نیست در خصوص بیع، چون طبیعی تملیک حقیقی یعنی تملیک به عمل شایع، تملیک معتبر اینجور بگیم، یک قسمش و یک حصه از او بیع است، ولیکن حصص متعددهی دارد. یک حصه تملیک حقیقی هبه است، چه معوضه چه غیر معوضه. یک حصه طبیعی تملیک هم به تعبیر ایشان وصیت است، وصیت هم از حصص طبیعی تملیک است. طبیعی تملیک در حقیقت کلی است که دارای حصص متعدده است. پس طبیعی تملیک منحصر در خصوص بی نیست، و حالی که از عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه استفاده می شود که منحصر است در بی. بنابراین شما اگر نظر به وجود انشائی داشته باشید، هم در بی، هم در وصیت، هم در هبه، هم در ابدال، هم در نقل و عناوین مختلف، چه به این الفاظ باشد چه به غیر این الفاظ باشد، در همه اینها اگر به عنوان وجود انشائی در نظر بگیرید، وجود انشائی هیچ کدومشان متوقف بر قبول نیست. چرا؟ چون وجود انشائی متوقف است بر انشاء اون کسی که میخواهد انشاء بکند، و امر انشاء هم دائر است بین بود و نبود، نه اینکه انشاء معلق باشد. اصلا تعلیق در ایجاد معقول نیست، تعلیق در ایجاد معقول نیست، انشاء ایجاد است از ناحیه منشی. اگر ایجاد است، ایجاد امرش دائر است بین بود و نبود، معنا ندارد معلق باشد بر قبول قابل. لذا وجود وصیت به وجود انشائی، ولو اینکه تملیک حقیقی هم در اینجا محقق می شود حسب رأی بعضی و قبول نیاز ندارد، معذالک بما انه بما ان الوصیت انشاءون لا یتوقف علی شیء. هبه هم ولو چه معوضه چه غیر معوضه، بما انها انشاءون لا یتوقف علی شیء آخر، حتی بر قبول، چون هیچ یک انشاء نمتوقف است بر انشاء دیگر، کما که متوقف نیست بر وجود دیگر. انشاء خودش نحوه از وجود است که متوقف است به موجد. سبب انشاء محقق شد، انشاء هست، سبب محقق نشد، انشاء نیست، دیگه توقف بر شیء آخر معنا ندارد. لذا وجود انشایی اختصاصی باز به تملیک بیعی ندارد. وجود انشایی چه در مورد تملیک بیعی باشد، چه در مورد وصیت باشد، چه در مورد هبه باشد، در همه موارد وجود انشایی توقف بر قبول انشایی ندارد، کما اینکه توقف بر قبول ندارد باید بگیم مطلقا، نه اختصاص به قبول انشایی، اصلا متوقف بر قبول نیست، نه به ماهیت قبول، نه به قبول منشأ، نه به قبول معتبر. که اگر ما همون مراحل ثلاثه‌ای که برای ایجاب درست کرده بودیم برای قبول میتونیم درست بکنیم، بگیم مرتبه تقرر ماهوی، مرتبه وجود انشایی، مرتبه وجود اعتباری. انشا وجود انشایی ایجاب یعنی نفس انشاء ایجاب. حالا میخواد ایجاب بیعی باشد، ایجاب وصیت باشد، ایجاب هبه باشد، یا ایجاب اجاره باشد، فرقی ندارد. لا یتوقف علا انشاء قبول کما لا یتوقف علال قبول مطلقا. باید اینجوری بیعرض بکنیم، لا یتوقف علال قبول خصوصیتی ندارد انشاء، لا یتوقف علال قبول مطلقا، چه قبول در مرتبه تقرر ماهویی، چه در مقام وجود انشائی، چه در مقام وجود اعتباری که تعبیر میکنن به وجود حقیقی. این در این مرحله. و واضح است که وجود حقیقی بی با وجود حقیقی مطلق و تملیک حقیقی فرق دارد. واضح است این یک مصداقی از اوست، یا بگین حسه ای از اوست، اینجوری تعبیر بکنین، حسه ای از اوست. تملیک حقیقی مصادی و حسس متعددی دارد، یکی از اون حسس عبارت است از تملیک بیعی، حسه دیگر تملیک وصیتی، حسه ثالثه تملیک بر اساس هبه و هاکذا. و اما به حسب مفهوم، مفهوم بیع، به این مرحله اگر نظر داشته باشید، ایجاب و قبول در مرتبه علل وجودیه تملیک حقیقی هستند. پس بنابراین در این مرحله ایجاب و قبول چون از علل وجودیه تملیک حقیقی هستند، از مفهوم خارجند و از معنا خارجند، ولی این اختصاصی به خصوص بیع ندارد. در بیع هم همینطوره، در به اصطلاح وصیت هم همینطوره، در آری هم همینطور است، در صلح هم همینطوره. چرا؟ چون ایجاب و قبول به عنوان شرایط وجود حقیقی به معنای وجود معتبر بیعند، و اون چه که در مرتبه سبب وجود خارجی و وجود معتبر هست، او را نباید در مقام ماهیت و معنا شما دخیل بدانید. اگر معنای بیع را میخواهید بیان بکنید، در این مرحله معنای بیع هیچ یک از اینها دخالت ندارد. پس اونجایی که ایجاب را به عنوان سبب میبینید، باید دقت کنید، ایجاب البیع سببان، سببیت برای ایجاب البیع در چه مرتبه است؟ در مقام تحقق بیع حقیقی. بیع حقیقی سببی دارد که عبارت باشد از ایجاب و قبول و سایر شرایطی که در رابطه با عقد و متعاقدین و عوضین باید وجود داشته باشد. همه اینا در مرحله سبب بیعن، ولی سبب بیع حقیقی به معنای بیع معتبر. لذا اگر موضوع له را کسی در باب بیع تملیک حقیقی بدانند، خیلی گرم شده، موضوع له در باب بیع اگر تملیک حقیقی بباشد، کما این که مرحوم سید و منتبعشان ادعا کرده اند، اینها میتونن بگن آقا ما موضوع له بیع را چون تملیک حقیقی میدانیم، گرچه خلاف تحقیق است، لذا میتونیم بگیم آقا در اینجا اموری دخیل هست و در رابطه با موضوع له میتوانیم ادعا بکنیم که اون حسه خاصه‌ای که متقوم به سبب تام است، اون حس موضوع له تملیک حقیقی است که عبارت باشد از مجموع ایجاب و قبول. همون گونه که نسبت به متعلق چنین تملیک حقیقی که عبارت باشد از عین و عوض داشتنم، این قیدم باید بیاد، کما اینکه سایر شرایط نسبت به متعاقدین هم باید بیاد. پس اگر کسی موضوع بیع را تملیک حقیقی بداند، علاوه بر اینکه باید مجموع ایجاب و قبول را دخیل ببیند، باید شرایط عوضین را هم دخالت بده، باید شرایط متعاقدین را هم دخالت بده، اونا هم دخالت دارن. چرا؟ چون بدون اون شرایط هر چیزی که در تحقق تملیک حقیقی دخیل باشد، بنابر این مبنا باید اعتبار بشود و اشتراط بیع نسبت به او امری مسلم. خب با این بیان، این ایما و اشاره به اون اشکال هم دارد که دیگه خصوصیتی برای خصوص تعقب به قبول نیست و اختصاص دادن خصوص تعقب به قبول بلاوجه است، مگر این گفته بشه بحث در اینه. بنابراین چه بیان میتوانیم بگیم که آقا موضوع چون این حسه خاصه هست، نه مطلق و تملیک و نه مطلق و نقل. پس بنابراین ما این امور را باید دخیل بدانیم و اختصاصی هم به خصوص تعقب به قبول ندارد، چون چیزی که در مرتبه سبب برای تملیک حقیقی که موضوع له کلمه بیع از حسب الفرض، همه اونها باید آورده بشود و تمام اونها باید رعایت بشود. و اما کسی که میگوید خیر در مقابل این قول که اینم مردود است از نظر مرحوم عاشق، موضوع له را تملیک انشائی میبیند، این آقا دستش مثل قسم اول خیلی باز نیست که همه چی را دخیل بداند. این آقا فقط چیزهایی را که در مقام انشاء دخالت دارد و وجود انشائی دخیل است، اونا را میتواند بیاورد. این شخص نمیتواند بگوید که قبول دخیل است، اصل قبول، تا چه برسد به قبول انشائی. چرا؟ چون قبول انشائی هیچ نقشی در وجود ایجاب انشائی ندارد. چیزی که خارج مباین است، چیزی که خارج است از دایره وجود انشائی شی، معنا ندارد در این مرحله مؤثر باشد در وجود انشائی بی. پس اگر موضوع له بی وجود انشائی بی شد، قبول در این مرحله هیچ اثری ندارد، برخلاف قسم اول. در قسم اول و مبنای اول قبول دخیل بود، بنابراین مبنای دوم دخیل نیست. حالا اونایی که بی را وجود انشائی می دانستند، که در تعابیر بعضی از کسانی که قبول را دخیل دانستند این معنا آمد، اونا در حقیقت جمع کردن بین دو امر مباین. کسانی که از یک طرف قبول را دخیل می دانند و از طرفی بی را وضع شده برای خصوص تملیک انشائی می دانند، اینا جمع بین دو امر متباین کردن. چرا؟ چون بنابر این مبنا قبول در هر سه مرحله ماهیت و وجود انشائی و وجود معتبر هیچ دخالتی در وجود انشائی ایجاب ندارد. اگر دخیل در وجود انشائی ایجاب ندارد، چگونه می شود در این مرحله مؤثر باشد؟ هیچ معنا ندارد تأثیرش در این مرحله. پس دخیل دانستن وجود انشائی، قبول انشائی برای وجود انشائی بی حسب الفرض بی وجه است. ولی از عبارات بعضی از افراد که قائل بودند به این که تعقب و قبول دخالت دارد، این معنا استفاده می شد که بی را برای به اصطلاح وضع شده برای خصوص بی انشائی، تملیک انشائی می دانستند و از این طرف قبول را هم شرط می دانند در تأثیر این به اصطلاح بی انشائی. و اما بنابر مبنای تحقیق مسلک خودشان هست که اصلا هیچ کدوم از اینا دخالت ندارد، هیچ کدوم از اینها در هیچ مرحله در معنای بی دخیل نیست. لذا بی در نزد این شخص که از جمله خود مرحوم شیخ است، با تملیک و نقل، که تملیک و نقل متقوم به عین است و عوض، در باب بی کاملا با این مفارق است. چون تملیک و نقل متقوم بی بی و عوضن در باب بی، ولی اصل تملیک یعنی ماهیت تملیک و ماهیت نقل با ماهیت بی بنابر این مبنا فرقی با هم ندارن، عبارات متعددن ولی معنای واحد دارن. اشکال سوم بر مرحوم شیخ اینم عرض بکنیم، اشکال سوم این است که فهمان عبارت مرحوم شیخ فرمودن نعم تحقق القبول شرط الانتقال فی الخارج. این استدراک مرحوم شیخ انصاری ناظر است به این مبنی بر این است که اگر ما بیع را وضع برای تملیک انشائی بدانیم، اینجا می توانیم بگیم آقا شرط انتقال در خارج از مرحله انشاء عبارت است از تحقق قبول. چرا؟ چون واضح است که تملیک انشائی دو صورت دارد، یا تملیک انشائی متعقب به قبول است در خارج بعد از مرحله انشاء، یا متعقب به قبول نیست. تملیک انشائی را می توانیم بگیم در تأثیر خارجی مشروط است به تعقب به قبول، ولی طبیعی تملیک را می توانیم مشروطی به این بکنیم؟ خیر. لذا این کلام ایشان مبنی بر این است که ما وضع بدانیم بی را برای خصوص تملیک انشائی که قابلیت اشتراط به تعقب و قبول را دارد، ولی اگر مثل مبنای ما که موضوع له بی طبیعی تملیک بود، چنین اشتراطی بنابرای معنا ندارد. چرا؟ چون معنا ندارد. تملیک به معنای طبیعی تملیک مشروط باشد به چی آقا؟ به چی شرطی؟ چرا حالا شرط ما تعقب و قبول شد؟ اصلا شرط و این امور خارج از دایره ماهیت منحیسویه است. چون در مقام تأثیر وقتی ملاحظه میکنین پای شرط به میان میاد یا پای مانع به میان میاد. عنوان مانع و شرط و اینا از عناوینی هستند که لاحق به ماهیت میشوند، ولی در مرحله تقرر ماهوی هیچ کدوم از این عناوین وجود ندارد. کما اینکه در مورد تملیک حقیقی هم اگر موضوع له را بدانیم پر واضح است که این شرط معنا ندارد. چرا؟ چون مقام تملیک حقیقی ناظر است به مقام مسبب، یعنی تحقق ملکیت، و تحقق ملکیت متأخر از تحقق شرایط است. لذا نمی‌شود تحقق ملکیت مشروط بشود به امری که باز بعد از او بخواد ندیه. مسبب اگر آمد معلوم شد که اسباب به صورت تام و تمام قبل از او محقق شده است. اگر موضوع له بی عبارت باشد از تملیک حقیقی، معناش این است یعنی تملیکی که خارجن به حمله شای محقق شده است. تملیک واقع در خارج لا یتحقق الا که الا اون موقعی که مقتضی باشد، شرط باشد، مانع هم نباشد. پس موضوع له بی اگر تملیک حقیقی شد، یعنی بی وضع شده است برای ملکیت حاصله در خارج، ملکیت حاصله در خارج، اینجا باز اشتراط معنا ندارد. چون در مرحله تملیک حقیقی می‌فرمایند مقام مسبب است نه مقام سبب. در مقام سبب است که بحث اشتراط میاد. پس اشتراط به تعقب به قبول بنابر یک مبنا درست است و بنابر دو مبنا غلط است. هم مبنای کسانی که موضوع له را خصوص ماهیت و طبیعی تملیک می‌دانند مثل مرحوم عاشق، و هم مبنای کسانی که موضوع له را بیع مؤثر در خارج بالفعل میدانند، یعنی تملیک حقیقی، یعنی تملیک معتبر. واضح است در این مرحله اشتراط معقول نیست. وجهش هم این عرض کردم کی مسبب محقق میشود؟ اون موقعی که سبب تاما و تماما آمده باشد. سبب تام سببی است که مقتضی باشد، شرط باشد، مانع هم نباشد. قسمت
بالا که اگر موضوع طبیعی تملیک باشه،
تملیک حقیقی، بله فرق داره. تملیک حقیقی یعنی تملیک معتبر، لذا تملیک حقیقی غیر از طبیعی تملیک است. تملیک حقیقی غیر از طبیعی تملیکه، بین این دو تا خلط نشه. طبیعی تملیک یعنی تملیک ماهوی، مقام ماهیت. تملیک حقیقی یعنی آخرین مرحله بعد از ماهیت و بعد از انشاء و بعد از حصول شرایط که ودیه حاصل می شود ملکیت در پاره، که تعبیر می کردم بنده به تملیک حقیقی به تملیک معتبر. پس اگر موضوع له، حالا این اشکال، خلاصه اشکال سوم می شود که تعبیر به اشتراط بی در چه مرحله است. تعبیر به اشتراط بنابر فرضی است که موضوع له بی عبارت باشد از تملیک انشائی. اما اگر موضوع له طبیعی تملیک باشد یا تملیک حقیقی باشد، بحث اشتراط معنا ندارد. یک کلمه، اشتراط بی به تعقب و قبول یا سایر شرایط در فرضی است که موضوع له بی خصوص بی تملیک انشائی باشد. اما اگر طبیعی تملیک یا تملیک حقیقی باشد، دو طرف، این قسم وسط بود دیگه، تملیک طبیعی یعنی قسم اول، تملیک حقیقی یعنی قسم سوم، هر یک از این دوتا موضوع له باشد، نوبت به مسئله اشتراط نمیرسد. چهارم و پنجم ان شاء الله فردا. الله اکبر.